یه صدای پرتنین موندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم، چه کنم؟ ابر دلتنگم اگر زار نبارم، چه کنم؟ نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم، زلف افشان تو گردیده حصارم، چه کنم؟ از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند، سخت دلبسته این ایل و تبارم، چه کنم؟ من که از این فاصله غارت شده یه چشم تو هم، چون به دیدار تو افتد سر و کارم، چه کنم؟ یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است، میله های قفسم را نشمارم، چه کنم؟ به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. سلام و درود به همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. سال روز پیوند جان و جانان مبارک باد. علی و فاطمه علیهم السلام، این روز بر همه شما گوارا باد، روز ازدواج. خب دوستان عزیزم، من یک مهمان گرامی دارم، جناب آقای علی ترابی، روزنامه نگار. خیلی خوش آمدین به کافه هنر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شهرزاد، همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و همه اونایی که تصویر ما رو از طریق سایت رادیو ایران و کارافزار ایران صدا می‌بینن. امیدوارم که تو این اوضاع احوال و تو این روزای گرم حالشون خوب باشه.
ان شاء الله. خب دوستان عزیز، امروز سعی میکنیم از وقتمون بیشترین بهره رو ببریم. موضوعات مختلفی است که میخوایم در موردشون صحبت بکنیم. ابتدا یک مسئله مطرح شده در مورد سرود ملی کشور عزیزمون ایران و همه میدانیم که چقدر این کار دشواری است، یعنی ساخت یک سرودی که مورد قبول و پذیرش همه افراد یک ملت قرار بگیره.
بله.
و همه رو متقاعد بکنه و در طول زمان هم کهنه نشه، نقایص جدی نداشته باشه، بیانگر اون آرمانهای ملت باشه و مردمان رو گواهی و شهادت بده. اما جناب آقای رهبری، یکی از آهنگسازان عزیز کشورمون، هرچند که این موضوع پیشتر هم توسط برخی دیگر از کارشناسان موسیقی مطرح شده بود، نامه ای نوشتند سرگشاده به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه سرود ملی جمهوری اسلامی ایران یک کپی است از سرود ملی کره جنوبی، انقدر شباهت ها زیاده به لحاظ فنی که خلاصه قابل کتمان نیست. این موضوع رو ما سعی کردیم از کارشناسان و آهنگسازان بزرگ دیگر بپرسیم، کارشناسان بزرگ موسیقی، اما شوربختانه کمتر عزیزان حاضر شدند که به نقد موضوع بنشینند، استادان کمتر. حالا شاید به سبب روابط دوستانه است که با یکدیگر دارن. شما میدونید که ما روزهای سه‌شنبه که اینجا نقد آهنگ رو برگزار میکنیم، فقط برای این که مثلا یک منتقد رو متقاعد بکنیم، یک آهنگساز رو، یک شاعر منتقد رو که درباره یه اثر همکار خودش نظر و نقدش رو مطرح بکنه، کلی مکافات داریم. یعنی دوستان حق هم دارن، برای این که بعد از برنامه مورد سوال قرار میگیرن، دوستی هاشون زیر سوال میره، دشمن پیدا میکنن و مسائل دیگر. حالا این موضوع مهمی است، یعنی اینکه سرود ملی کشور ما شباهت خیلی خیلی زیادی داشته باشد به سرود ملی کره جنوبی یا هر کشور دیگری، این منحصر به فرد بودن رو در قدم اول از ما میگیرد، ما که یک همچین پیشینه‌ای در موسیقی داریم. اما ابتدا اجازه بدین که این سرود ملی خودمون رو که همه شنیدیم و همه بهش احترام میگذاریم، اما سرود ملی کره جنوبی رو با هم بشنویم، حالا با این نگاه مقایسه. من میخوام ببینم که شما از همون ابتدا اگر محبت بکنین که مشابهت رو بسنجن دوستان و در این نظرسنجی ما شرکت بکنن، اگر فکر میکنید این شباهت خیلی زیاده، چشمگیره و واقعا برازنده ما به عنوان یک مردم با این سابقه و تاریخ و فرهنگ کهن نیست، عدد یک رو بفرستید به شماره پیامک 3900. خیلی بیرو در بایستی، به هر حال یک نظرسنجی است از مخاطبان یک برنامه. اگر تصور کردید که این شباهت زیاده، یعنی وقتی موسیقی سرود ملی کره جنوبی رو میشنوید یاد سرود ملی خودمون میافتیم، یا برعکس و معتقدید که این ما رو از شکل منحصر به فرد معرفی خودمون در دنیا خارج میکنه، عدد یک رو بفرستین به شماره پیامک 3900. اگر هم نه، فکر میکنید که این چیزا طبیعی است، گاهی شباهت هایی پیش میآید و خیلی عجیب و غریب نیست و شما میپذیرید اینکه منحصر به فرد نباشد، سرود ملی کشور ما در دنیا شبیه یک سرود ملی دیگر باشد، مثل برخی از ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که ما داریم در شهر خودمون، در تهران، در کشور خودمون، جای مختلف میریم تو کشورهای دیگه، مثلا مثل مالزی میبینیم عین همین برج میلاد ما رو اونجا دارن. خب سابقه اونو بررسی میکنیم، میبینیم پس ما در واقع با تأخیر آمدیم. بر روی یک نظرسنجی برگزار میکنیم، اگر فکر میکنید شباهت سرود ملی کشور ما به سرود ملی یک کشور دیگر به شخصیت فرهنگی ما صدمه میزند، عدد یک رو به شماره پیامک 3900 بفرستین، و اگر نه فکر میکنید مهم نیست، عدد دو به همین شماره پیامک. اگر قرار به شباهتی پی ببریم با همین لحظه ها پی میبریم، با احترام به مردمان عزیز کره جنوبی که سرود ملیشون رو پخش کردیم، اما دنبال این شباهت هستیم بین سرود ملی کشور خودمون و کشور کره جنوبی. الان حدود 100% از کسانی که بله در نظر سنجی شرکت کردن، عدد 1 رو فرستادن به شما پیامک 3900، یعنی که فکر میکنن این شباهت برازنده شخصیت فرهنگی ما نیست. نظر شما چی؟
میدونم آقای شهرزاد، من به این فکر میکردم که ما تو حوزه ملودی سازی و آهنگ سازی و حالا هر اثر هنری که میخوایم تولید بکنیم باید به اثر و اصطلاحاً افکت اون اثر در ذهن مخاطب فکر کنیم. بله. بارها پیش آمده که مثلا ما یک نوایی رو یا یک تصنیفی رو شنیدیم، یک کسی خونده، حتی یه مداحی خونده و یاد یک مثلا آهنگی افتادیم، یا مثلا ناخودآگاه یاد یک سریالی افتادیم. همین سبک‌های مختلف نقاشی هم که مثلا بیانگر و عرض به خدمت شما که تداعی کننده خشونت یا آرامش هست، ناشی از همون اثر یک اثر هنری است که در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. در ملودی سازی من با یکی از اساتید این حوزه که صحبت می‌کردم میگفت به راحتی با تغییر یک یا دو ملودی میشه این اثر رو تغییر داد. یعنی شما کامل کل آهنگ رو کپی کنی، دو تا ملودی رو که تغییر بدی، تو ناخودآگاه مخاطب دیگه این اثر اتفاق نمیفته. و الان اگر انقدر راحت وقتی ما این سرود رو میشنویم، ناخودآگاه حتی بدون این که مثلا یه بار سرود ملی رو بشینیم حفظ کرده باشیم، میتونیم بگیم که مثلا اینجا داره بهمن اونجاشو میگه یا مختلفه دوسته. این ناشی از همونه. حالا این که چقدر ملودی ها خط به خط کپیه یه بحث فنیه، این که به این اثر توجه نشده یه بحث دیگه ایه.
دوستان تحقیقاتی در این زمینه کردن، یعنی کسانی که علاقه من باشن میتونن پیدا بکنن. مثلا یادم هست خدا رحمت کنه دکتر افشین یداللهی یه مطلبی نوشته بود درباره این شباهت، درباره این که حتی آکوردها مثل هم عوض میشن، در یک جای مشابه عوض میشن، سکوت ها، اوج و فرود ها و همه هماهنگ هست و این شباهت نمیتونه تصادفی باشه در این حد و اندازه. ولی با استاد کیوان ساکت موفق شدیم صحبت بکنیم، در بین کسانی که نپذیرفتن اصلا بیان و وارد این نقد بشوند، آقای ساکت پاسخ دادن.
شبیه بودن سرود ملی ایران با سرود ملی کره جنوبی چندی است که در رسانه‌های عمومی خبرساز شده. در این حوزه خواستم نظر بسیاری از آهنگسازان مطرح کشور رو جویا بشم که هیچ کدوم راضی به این گفتگو نشدند الا استاد کیوان ساکت.
ببینید به هر حال گاهی اوقات می‌بینید چیزی که در ادبیات بهش میگن توارد وارد میشه و دو هنرمند چیزی شبیه هم و نزدیک به هم میسازن. این هست در ادبیات، هست در آهنگ موسیقی، هست در همه اقتصاد هنری هست. ولی اینکه آقای دکتر ریاحی این رو واقعا از سرود ملی کره جنوبی الهام گرفته باشن یا کپی کرده باشن من واقعا نمیدونم، چون با خود دکتر ریاحی که من صحبت کردم گفتن این رو از درآمد ماهور الهام گرفتن. ولی این قضاوت رو ما وامی‌گذاریم به عهده کسانی که در آینده دقیق‌تر مورد کاش کنن.
جناب ساکت، بحث هایی راجع به جایگزین شدن سرود ای ایران استاد روح الله خالقی با سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به میون اومده، نظرتون در این حوزه چیه؟
بله بله، من موافق اینم که سرود ای ایران مرد پرگوهر جایگزین هر چیز دیگری به جای سرود ملی ایران میشه.
ای ایران ای مرد پرگوهر، ای خاکن سر چشمه آنر، راز تو اندیشه بدان، آینده مانی کجا بدان.
سرود ملی هر کشوری باید چند ویژگی داشته باشه که مهمترین اون اینه که در حافظه تاریخی و عاطفی مردم نقش ببنده و مردم اون رو بپذیرن، که ای ایران ای مرز پرگوهر داره این ویژگی هست. یعنی همه مردم ایران نه تنها اون علاقمندن، بلکه هر جای جای ایران که من اون رو اجرا کردم مردم همه شعرش رو از بر خوندن. حتی شما اخیراً میبینید که در فضای مجازی نوازندگان خارجی با ویولنسل با ترومپت و سازهای دیگه دارن این سرود رو میزنن. خب ویژگی دیگرش اینه که بایستی قابل اجرا با تمام ارکسترها و سازهای رسمی دنیا باشه. ممکنه برخی خورده بگیرن که این در گام شوره و شور چون یکی از فواصلش رو به پرده هست که ویژه موسیقی و سازهای ایرانی نتونن ارکسترهای بزرگ دنیا این رو اجرا کنن. در پاسخ به این من باید بگم که گام شور گامی شبیه گام فریجیان یعنی مد فریجیان در نوت‌های کلیسایی یونان قدیم که بسیار بسیار شبیه شوره و کاملا میشه از این مد استفاده کرد، یعنی کاملا سرود ایران رو نواخت، یعنی هیچ مشکلی برای سازهای دیگه به وجود نمیاد، هیچ مشکلی برای آهنگ هم به وجود نمیاد، یعنی کاملا گام فریجیان یا مد فریجیان مدیست که برای همه نوازنده های دنیا کاملا آشناست و با همه سازها میشه نواخت. بنابراین آهنگ ای ایران این مرز پرگوهر که در دستگاه دشت شور و باز دشتیست کاملا همخوانی با فاصله های مد فریجیان داره و با یک تغییر کوچک، یعنی یک رو به پردهی که درجه دوم شور هست و اگر اون رو در نگیرن و نیم پرده بزنن که بسیار بسیار این اتفاق میفته و در خیلی از آهنگهایی که مردم میبینن اجرا میشه این اتفاق افتاده، این شبیه مد فریجیان میشه و کاملا قابل اجراست. بنابراین ویژگی مهم که عبارت هست از اینکه علاقمندی مردم و عشق مردم به این سرود که توسط یکی از آهنگسازان بزرگ معاصر یعنی قرن معاصر علی نخیل ساخته شده، استاد روح‌الله خالقی، این گزینه رو هرچی بیشتر برجسته و پررنگ کنه که این سرود جایگزین هر سرود دیگری به جای سرود ملی ایران بشه. زنده باشید و بدرود.
خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده. با آقای کیوان ساکت یکی از استادان آهنگساز کشورمون گفتگو کردم. اما آقای حسن ریاهی آهنگساز سرود ملی جمهوری اسلامی ایران هم به حواشی اخیر مبنی بر کپی بودن این سرود و ساخت سرود ملی جدید واکنش نشون داده و گفته سرود ملی ایران چند سر و گردن از سرود رسمی کشور کره جنوبی بالاتره و شنونده حرفه‌ای که این اثر رو گوش میکنه از نظر فرم و هارمونی و ارکستراسیون متوجه برتری های این سرود میشه.
بخش دیگری از سرود ملی کره جنوبی. الان نظرسنجی ما نشان می‌دهد که 89% از شما دوستان عزیز حدود در این لحظه بیش از 300 نفر شرکت کردین در این نظرسنجی. میتونین ادامه بدیم، یعنی نظرسنجی ادامه پیدا بکنه. 89% عدد یک رو فرستادین به شماره پیامک 30900 و گفتید که این شباهت برازنده شخصیت ایرانی نیست و ما باید در جایگاه یکه و منحصر به فرد خودمون بایستیم. وقتی قراره با یک قطعه موسیقی کوتاه خودمون، سرزمینمون، آرمانهامون رو شهادت بدهیم و گواهی بدهیم و معرفی بکنیم، درست این است که منحصر به فرد باشیم. اصلا ویژگی سرود ملی یک کشور منحصر به فرد بودن است. اما گروه دیگری میگویند اصلا مهم نیست. 10% کمی بیشتر، حدود 11% گفتند که این شباهت اهمیتی برای ما ندارد، یعنی شاید قائل به این نیستند که سرود ملی باید یک ویژگی منحصر به فرد را نشون بده و متمایز باشد از سرود ملی سایر کشورها. خیلی متشکرم. خب
میدونید من نکته‌ای که به ذهنم میرسه آقای شهرزاد اینه که بالاخره ما توی این چند دهه‌ای که این سرود ملی ما بوده حداقل تو میادین ورزشی چند باری رفتیم کره جنوبی یا مثلا تیم ملی فوتبالمون، والیبالمون، تیم‌های مختلفمون کشتی بوده، مدالی گرفتیم، مثلا المپیک آسیایی بوده، مثلا ما اینا رو شرکت کردیم اونجا. یعنی مثلا خود اهالی کره جنوبی هیچ کی اونجا نبوده که گوش بده ببینه این چقدر شبیه مثلا یا به این شباهت پی ببره و مثلا اینو بخواد رسانه‌ای بکنه یا اتفاق بیفته. یه ذره اینم برای من جالبه که چرا مثلا از اونها هیچ صدایی در نیومد تو این سالا.
خیلی چیزا هست که ما خبر نداریم، یعنی واقعا نمیدونیم که اهالی کره جنوبی هر کدومشون به چی فکر میکنن. ما چند وقت پیش در همین کافه هنر دوستان در دفاع از سیاه باز ایرانی میگفتن که هیچ کشوری نیومده بگه شما تبعیض نژادی در واقع نشان میدهید با این رویه سیاه کردن بازیگر در روی صحنه نمایش های سنتی خودتون و حتی در جشنواره های جهانی هم اینطوریست. ولی از یکی از دوستان هنرمندمون که مهمان ما بود در کافه هنر پرسیدم وقتی آفریقا رفتی آیا سوء تفاهم پیش نمی آمد برای مثلا سیاه پوستان یا رنگین پوستان که چرا شما مثلا بازیگر کمدیتون یک سیاهه باید. چرا یک پیشخدمت سیاهه، چرا یک نوکر سیاهه؟ و بعد او میگفت که این سوء تفاهم ها پیش می آمد و ما گپ می زدیم، حرف می زدیم و خیلی ها متقاعد می شدن طبیعتاً، برای اینکه می فهمیدن که این نوکر هرگز یک نوکر معمولی نیست، بله. یک انقلابی است در لباس نوکر، منتها با این پوشش، با این چهره. و بعد توضیح اون سابقه تاریخی رو میدادن. بنابراین خیلی چیزا هست که ما خبر نداریم، ممکنه واقعا اگر بریم تو کره جنوبی بررسی بکنیم برای اونا هم یه وقتای جالب بوده باشه. اما بالاخره این که ما دست دوم باشیم، صاحب بله نظران بررسی کنن ببینن یه برج نماد مثلا یک ساختمان عظیم، نماد یک شهر ایرانی است، میریم میبینیم تو فلان کشور، میریم مثلا 20 سال پیش بلندتر از این ساخته شده، خب این یه مقداری از تفاخر ساختگی ما ممکنه کم بکنه. بله. در مورد سرود ملی هم خیلی بحثای تخصصی لازم، عرض کردم استادان باید وارد بشن، ولی تا این لحظه 90% گفتن این شباهت رو دوست ندارن، ضمن احترام به تلاش هنرمندان.
آقای شهرزاد، بحث سرود ملی که یک بحث حساسیه و شاید مثلا خیلی ها که اظهار نظر نمی کنن به خاطر حساسیت های حول این بحث هست که سکوت رو ترجیح میدن، اما این که ما برای برنامه نقد آهنگمون و یک آهنگ معمولی، یک مثلا تصنیف معمولی کسی نیاد و نظرش رو بده، اینجا تأسف داره.
نمیاد. مثلا فرض کنید ترانه سرای دوست داره در آینده با همایون شجریان همکاری بکنه. بله. میگه من الان بیام یه چیزی بگم به ایشان بر بخوره، به گروهشون بر بخوره، سابقه رو خراب کنم، یعنی به اینا میشینن بعضی وقت فکر میکنن شاید
تفرعن و یه تبختری رو میخواد که ما به این جایگاه برسیم. من خودم حالا خیلی کوچکم در وادی رسانه و هنر، ولی واقعا هر وقت کاری میکنم و خروجی داره به اساتید اهل فن و حتی اطرافیانم که اصلا هم سطح من باشن، میگم که این کار رو لطفا ببینید، بشنوید و نقدش رو به من هدیه بدید، چون بزرگترین هدیه است واسه پیشرفت من. اگر خودم برم دنبالش،
اگر فرض رو بر این بگذاریم که ملت کره جنوبی بی‌اعتنا باشه به این موضوع، اما مردم ما که بی‌اعتنا نیست، الان تعداد خیلی بیشتری، حدود 3 برابر اون رقمی که عرض کردم شرکت کردن، 91% هم میگن این مشابهت رو دوست نداره، این شباهت دلخواهشون نیست.
بله.
و چه اشکالی داره که احساس بکنیم که مخاطبان ما به مرور نگاه انتقادی پیدا کردن، حتی در مورد چیزهایی که خیلی مقدس میپنداشتن.
بله.
سرود ملی برای ما عزیز و قابل احترام، یعنی برمیخیزیم از جا، هر جا که باشیم برمیخیزیم. بله. به احترام یاد. بله. گرفتیم. اما یه وقتی با یک نگاه انتقادی در میابیم که میتونیم یه پله بالاتر بریم، 10 پله بالاتر بریم.
بله.
و منحصر به فرد بودن مردم سرزمینمون رو در همون سرود ملی هم اعلام بکنیم به جهان.
سرود ملی وحی منزل نیست. حالا ایران رو اگر به هر دلیلی دوست نداریم، یک سرود جدید با
زنده باد،
یک ملودی
دوستان
جدید.
عزیز، این بحث رو ما ادامه میدیم. 91% شما الان عدد 1 رو فرستادین، یعنی دوست ندارید سرود ملی کشورتون مشابه سرود ملی یک کشور دیگر، هر کشوری باشد. و 8% الان، حدود 9% هم عدد 2 رو فرستادین به شماره پیامک 30900. این عدد 91% و 89% رو در واقع نگه داریم تا انشالله یک فرصت دیگر با حضور استادان دیگر، عزیزان دیگر، و یک تأملی، فرصت تأمل پیدا کنیم. خود شما سرود ملی کشورمون رو بگذارید گوش بدین، بلافاصله سرود ملی کره جنوبی مقایسه بکنید، بعدتر باز هم به نقد این موضوع خواهیم پرداخت.
کافه هنر، انعکاس مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری ایران و جهان.
خب، یکی از موضوعاتی که بنا داشتیم امروز بهش بپردازیم مسئله شبکه نمایش خانگی، دعواهایی که گاهی صورت میگیره. بعضی وقتا گفته میشه که یک مجموعه سانسور شد، سانسور شدید شد، نمیدونم کارگردانش تهدید کرد که اگر این ممیزی ادامه پیدا بکنه من دیگه از پخش جلوگیری میکنم، به احترام شعور مخاطبان و این حرفها. و حالا حاشیه هایی که وجود داره که اصلا چه چیزهایی سانسور شده، از یک جای شروع بکنیم تا به اون مرحله برسیم.
بله. ببینید آقای شهرزاد، من حدود 2 سال پیش که وارد خبرگزاری آنا شدم، اولین پرونده‌ای که دست گرفتم برای اینکه یه کار رسانه‌ای روش بکنم، عنوانش ممیزی ناممیز بود. ما ممیزی هامون خودش ناممیزه، یعنی ناموزونه، هم سازنده شاکیه، هم مخاطب شاکیه، همون دستگاهی که مسئول سانسوره شاکیه. یه نفر حداقل یه سیستمی بچینیم که یه نفر راضی باشه در این دایره و واقعا چند سالی ما با نظارت‌های وزارت ارشاد طرف بودیم، چه در اعطای مجوز تولید چه در اعطای مجوز پخش، و وضعیت این بود که همه ناراضی بودن. یعنی خانواده از این ناراحت بود که حجم خشونت، حجم خیانت، حجم استعمال سیگار و مواد مخدر در سینما و در سریال‌های نمایشخانگی زیاده. از اون طرف کارگردان و تهیه کننده ناراحت بود که آقا چرا اثر من رو اینقدر سانسور کردی. از اون طرف هزار یک اتفاق دیگه میافتاد و یک مجموعه از نارضایتی شکل گرفته بود، تا اینکه این سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر رو فراگیر شکل
کدام
گرفت.
مجموعه داریم صحبت میکنیم
الان. این بس دوباره داغ شد به واسطه سریال زخم کاری که
مجموعه زخم کاری ساخته. الان آقای مهدویان که یه روزی بالاخره ماجرای نیمروز رو ساخته، یه فیلمسازی است که به ایشان میگن فیلمساز سفارشی.
بله.
یعنی با سازمان اوج کار کرده، سوژه هایی که ممکنه دیگران نزدیکش هم نشن ایشان تونسته نزدیک بشه کار بکنه. درخت گردو مثلا یکی از کارهای درباره تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ دفاع مقدس. حالا ولی در زمانی که ایشان رفته در شبکه نمایش خانگی فعالیت بکنه، من برام جالب بود، این چشم بندی نیست، خواستم ببینم این که میگن سانسور سانسور، چی سانسور شده؟ این چی داره که سانسور؟
حواشی زخم کاری حول دوتا محوره.
من اصلا رفتم هشتگ این رو توی اینستاگرام پیدا کردم. کار ساده، دوستان برید این کارو بکنید اگه میخواین براتون محرز بشه. ببینید این مجموعه چگونه به مخاطبانش معرفی میشه و تبلیغاتش چگونه است. من عیناً در شما میخونم، یعنی از همین اول که شما هشتگا رو میبینین، قرار عاشقانه مالک و منصوره، یک تبلیغ دیگه، با عشق سابقش قرار شب گذاشت. اینا تبلیغات یک نمید. مجموعه نمایش خانگی که میره تو خانواده ها. روی منشی شرکت کراش زد، یعنی اینا همه در مورد صحنه های خاص، حالا این اصطلاح نوجوان ها رو داشته باشید که این چه نوع مخاطبی رو، این مخش رو زد. اینا اصلا من چیز دیگه ای نمیبینم. بله، بگردین شوخی های جنسی میبینید مدام.
بله.
یعنی شما در تبلیغ زخم کاری مثلا نوشته دختره رو آورده خونه شون، ببخشید من اینا رو عیناً میخونم، دختره رو آورده خونه شون باباش خبر نداره. این تبلیغ یک مجموعه تلویزیونی نمایش خانگی است که در کشور ما داره ساخته میشه. بله. نوجوانا دارن میبینن، کارگردانش آقای مهدویانه، الان داد میزنه که من اسیر سانسورم.
بله. خب راجع به آقای مهدویان من یه نکته بگم که شما اشاره کردید، مثلا اینکه خیلی خوب با تغییر اسپانسرشون میتونن تغییر ذائقه بدن و محتواهای مورد دلخواه اسپانسرشون و اون حامی مالی، حالا یه ذره فارسی ترش کنم، رو تولید کنن. یعنی یه روزی سفارشی سازی میکنن بر علیه منافقین، یه روزی هم دیگه میرسن به شیشلیک و ادامه اون خط در همین زخم کاری. ولی ماجرای زخم کاری داستان دیگری هم داره که جدا از دعواهای آقای مهدویان، که من این رو تا حدی دعوا برای بیشتر دیده شدن سریال میدونم، که یکی از ضعف‌های اون ممیزی ناممیز اینه که من یه کاری رو تولید میکنم، اولا ممیز نیست، مورد دلخواه خانواده نیست، مورد پسند خانواده نیست، در ثانی اینو یه جوری تبلیغ میکنم، یعنی با همون سانسوره بر خودم تبلیغ میکنم. سکانس های مثلا خاص میذارم و حالا شاز میذارم در اون مجموعه هم، و همون باعث میشه که سانسور بشه، بلا فاصله قسمت سانسور شده رو میذارم توی فضای مجازی، یا فشار میارم تیغ سانسور رو برمیدارم، یا نه بازدیدمو میبرم بالا، بالاخره منتفع میشم، بازدید و سربرده برای من. اتفاقی که افتاده، زخم کاری اولین سریالی هست که مجوز پخشش رو از مجموعه ساترا گرفته، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، و مجوز پخش از ارشاد نگرفته. ما گفتیم سالیان سال ارشاد به عنوان یه وزارتخونه که
پروانه ساخت که گرفته، که
بله
پروانه ساخت گرفته،
حرفم همینه که یه بحثی هم در مورد پروانه ساختشه که اساسا میگن که اونم نگرفته.
پروانه
یا
ساخت بر اساس یه کتاب توقیف شده صادر.
بله.
شده توسط یه نهاد،
همون میگن پروانه،
یعنی وزارت ارشاد کتاب
رو
توقیف کرده، بعد گفته عزیزان بیاین مجموعه بسازید، اشکال
نداره. من شنیدم که پروانه ساخت